ربنا حمدك على قمة دعوذ الله العلي العظيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين أتم الله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون خدمة عزيزان وسفران معظم توفیقی است که آیات نورانی سوره مبارکه انبیاء رو منظرتون تقدیم می‌دارم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 55 است که در ادامه مباحث قبل خدمت عزیزان بازگو می‌کنم. دیشب گفتیم در این قسمت از کریمه مبارکه انبیاء حضرت باری تعالی شیوه برخورد مناظره و گفتگو و عملکرد جناب ابراهیم خلیل الرحمن را مطرح می کند. اشاره شد به مقام شامخ این مرد که او دارای رشد است، او شناخت دقیق و کامل رو دارد به وجود و هستی و خود و انسان ها. اونگاه کار ابراهیم از اونجا آغاز شد که هنگامی که انحراف از دامن توحید رو دید آرام نگرفت، با کجی ها نساخت، سکوت نکرد، بلکه لب گشود و انحرافات جامعه رو به اینها متذکر شد. ما حاضر تماثیل، چی این تماثیلی که شما در قبال اون عکوف کردید؟ و اشاره کردیم پیامبران الهی نمیتوانند کجی ها و انحرافات رو ببینند و سری تکان دهند و اظهار تأسف کنند، بلکه اینها اقدام عملی میکنند. تا چه مقتضای اقدام میخواهیم باشند؟ منگاه گفتیم کار رو ابراهیم از غال معبیه و قومه از خود شروع می کند. کار رو از ابتداعاً خیشتن و اونگاه نزدیکترین کسانی که پیرامون رو گرفتن که در این باب در کلمه یعب هم توضیحاتی داریم تکرار نمی کنند. این ها اینگاه می شد سوال ابراهیم رو دیدن پسخ دادن که قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، علت این که ما این معبودها رو می پرستیم تحقیق در این باب نکردیم، بلکه چون پدران ما چنین کردن ما هم چنین میکنیم، سلفیون چنین کردن ما هم چنین میکنیم، ما به دلیل رویه آبائمون بر این مسیر پانهادیم. توضیح دادیم که این بدترین شیوه های پاسخ دادن است. از این منحتر نمیتوان پاسخ کسی رو داد که رویه جاهلانه یا غیر عالمانه ای و انسان حجت موجه خود در عملی بداند. متاسفانه از این با وارد شدیم و گفتیم ما تقلید ناپسند مضمون زشت داریم و تقلید لابد، تقلیدی که ناچاریم و چاره‌ای نداریم. اشاره شد که در اون پایه های اصلی دین که شما اونها رو اصول دین می نامید تأکید برام کردن که شما بروید محقق باشید، اجتهاد کنید، به نظریه برسید و خودتون اون پویایی لازم رو داشته باشید. و در باب فروع دین و مسائل احکامی اسلام هم اصل بر اجتهاد است، اینکه انسان ها خودشون جوینده باشند و بروند و بدانند و بکاوند و به حقایق برسند. اما در این دومی چون محصول نیست برای همه که بتوانند تفصیلی به این حقایق و این لطائف، این مجموعه گسترده از طهارت تا دیات، یه مجموعه عمیقی که تمام وجود رو در بر میگیرد و احکام پنجگانه‌ای که دیشب توضیح دادم شامل تمام این مواردی می شود که ما پیرامونمون می بینیم و سر و کار با اون داریم، چون در طاقت همه انسان ها و حوصله عموم جامعه نیست. طبیعی است که راه دیگری وجود دارد که اغلا خودشون تشخیص دادند. اگر شریعت هم مجوز به این باب نمی داد، خود اغلا می دانستن چه بکنن. و اون همان است که در بقیه مسائل زندگی داریم که مراجعه به دانایان و آگاهان میکنیم اون کسانی که زحمت مصائب رو کشیدند و تخصص لازم رو در اموری که ما نمیدانیم یافتند. اینو توضیح دادیم خدمت عزیزان. یک جمله رو اضافه میکنم و ادامه مباحث رو. به زمان عصر عقلی رو بنده عرض کردم که ما در مراجعه به دیگران و ارتباط از آراء و نظریات دیگران چهار فرض میتوانیم تصور کنیم. یک اینکه یه انسانی که آگاه است و عالم است مراجعه کند به یه عالمی چون خود. دوم یه انسان عالم مراجعه کند به یه کسی که جاهل است و نمیداند. سوم یه جاهلی مراجعه کند به یه جاهلی همگون خود و همپایه خیش. چهارم یه جاهلی مراجعه کند به یه کسی مافوق است، برتر است و عالم است. فرض دیگری میفرمایید کمک کنید بنده رو. ما چهار حالت بیش نداریم، یا باید عالم مراجعه کند به عالم یا به جاهل، دو صورت، یا جاهل مراجعه کند به جاهل یا عالم، این چهار صورت دیگه فرض پنجمی ندارد. به اصطلاح آقایان این حصر عقلیست، چهار فرض بیش نمیدارد. در این چهار فرضی که خدمت عزیزان بازگو کردیم میتوان گفت سه فرض آن و سه شرط آن مورد ندارد، ناپسند است، فقط یک مورد آن پسندیده است. آن کس که می داند حاجتی به مراجعه به دیگران ندارد، عالم که به عالم مراجعه نمی کند، اون کسی که زحمت کشیده است و اندوخته علمی دارد و بار علم رو بردوش می کشد، در صدد تفحص بیشتر، تعمیق بیشتر در دانسته های خیش است و لذا اون جولان فکری را دارد، تلاش ذهنی را دارد، در صدد اختباس از کسی برمی آید، عالم که به عالم مراجعه نمی کند. شرط دیگر آن است که عالم به جاهل مراجعه کند، این که امور نیاز حق و صفحه و انها و یکی انواقب هل نبی بود، این جای خنده است، اقلا می خندند اگر چنین چیزی را بشنند که یه انسانی که خود عالم است و آگاه است مراجعه کند به یک کسی. گاهی بعض از این چیزها تو زندگی دیده می شود، دفعه انسان واقعا یه برهان حد دقل سبسونی براش دست میده و یه خنده آدمی رو میگیرد که انسان میفهمد یه انسانی با یه مقامی، با یه تحصیلاتی، با یه دانشی و دنبال آن است که فلان کسی تلس میبراش بدهد که مشکلاتش حل بشه. مثلا که اون چیزها رو میبینیم آدمان زحمت کشیده حق ندارند دیم ها به جاهل مراجعه کنند، دیم خلاف هر منطقی است، مسلم مردود و باطل و محکوم است. اما اونجا که جاهلی به جاهلی مراجعه کند، این هم مانند فروز قبلی و بلکه بسیار بدتر از این است. یه انسانی که خود هیچ نمیداند، اون بخواهد مرجع ذی صلاح دیگران باشد و دیگران به او مراجعه کنند، این همون ضرب المثلی را به ذهن تداعی میکند که حاجت بر زبان جاری کردن اون نمیبینم و خود عزیزان میدانید و معروف ذهنتون هست و چون این مثالهایی که بلدید، این بندبازی است که در حال افتادن است، حالا میخواد دست دیگری بگیرد که نگرد. این همان ذات نایافته از هستی بخش است که مسلم نمیتواند هستی بخش باشد. رجوع جاهل به جاهل بدترین مراجعات است، منحق است. چه رسد با اون که رجوع به اجهل باشد، یعنی اون کسی که از جاهل ما هم باز ترقی کرده در بدعدائی مسلم جاهلتر و نادانتر است. ماند یک صورت، اون هم رجوع اون کسانی که نمیدانند به اون کسانی که میدانند باشد. جاهلان و آدمان مراجعه کنند. اگر دیرینه و سابقه تاریخ بشر رو ملاحظه کنیم، سنت کل جامعه بشری بر همین منوال بوده است. در طول تاریخ همیشه اون کسانی که در هر مسئله نمیدانستن مراجعه کردن به اون کسانی که میدانستن. نام این تقلید است، تقلید پسندیده و محمود این است عزیزان. اگر اون سه صورت قبلی مراجعه بود، حرسن می شود همان که ای دوست لعنت بر این تقلید باد. اون سه صورت محکوم تقلید است، این یه صورت، صورت مقبول و پسندیده است که موجه و مورد قبول است و این آنی است که در شرق مقدس اسلام خداوند سبحان دریچه اون رو نیز برای ما گشود و این رویه یا عقلایی رو امضا کرد، تأکید بر اون کرد. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، برید سوال کنید از اون کسانی که اینا اهل ذکرند اگر شما نمیدانید و در این زمینه دانش لازم رو ندارید. این تکمیل عرائض دیشب. حالا گفتار ابراهیم این بود که لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، پدران شما که گمراه بودن حال شما از اون گمراهان تقلید میکنید و اقتباس میکنید. در بعض از موارد خداوند در پاسخ این شیوه مطرح کردن گفتگو مطرح میکند که اولو کان آباهم لا یعلمون شیئا ولا یعقلون ولا یهتدون، به عبارات مختلف مطرح شده، ولی اینکه این پدرانشون به هیچ جا نرسیدن، در ظلمت ماندن و از اینها نادانترن، باز هم اجازه میدن به خودشون که به اون مردانن مراجعه کنن. اونها که هیچ گره ای رو نکشودند از مشکلات زندگی، چطور میخواهند مراجع از این صلاحی برای کشایش امور شما باشن؟ اگر به عقل خودتون و فکر خودتون مراجعه کنید، یقیناً چنین عملی را نمیپسندید و باز خواهید گشت. این شیوه گفتار انبیاس، ابراهیم هم همین رو فرمود. اما ادامه بحث، قالوا اجعلتنا بالحق ام انت من اللاعبین. آقای ابراهیم اینها ابتکار عمل رو به دست گرفتن، دارن صحبت میکنن، تریبون دست این هاست. اجعلتنا بالحق، آیا تو واقعا حق برای ما آورده، حقی آورده، یا انت من اللاعبین، یا داری بازی میکنی؟ شما که آمدی پا بر سنت های اجتماعی ما گذاردی، مقدسات آبا و پدران ما را به تمسخر گرفتی و چنین ضربه بر فکر ما وارد میکنی و نظم اجتماعی ما را داری به هم میزنی، آقای ابراهیم آیا بازی در پس گفتار توست؟ آیا تو یه اهدافی داری که میخواهی اونها را تأمین کنی؟ آیا تو تشنه قدرتی؟ آیا تو اهداف زرندوزی داری؟ مسائلی در پس این کار توست؟ یا من تو واقعا به یه حقیقتی رسیدی میخوایی اون حقیقت را برای ما مطرح کنی؟ قالو اجعلتنا بالحق. عرض کردم خدمت عزیزان جمله ای که فرصت تکمیل اون دست نداد، عرض میکنم یه بحثی رو داریم در پاره از مباحث، حتی در موصول همین مطرح میشه که آیا اگر یه جمله ای رو برای شما مطرح کردن، اگر یه پیامی به شما دادن، یه کسی به شما خبری داد، نوشته‌ای و نامه‌ای برای شما رسید که فلان کس این مبلغ را به جناب عالی هبه کرده است، این مبلغ را به شما بخشیده است، یه کسی به شما تلفن زد که اون عمویی که شما در فرانکش برداشتید فوت کرده اند، ایشان تلگراف این چنین خبری برای شما مخابره کرده، وقتی شما با اخبار و گزارشات برخورد می‌کنید، اصل اول چیه؟ اینه که شما یه خبر رو تایید کنید و تکذیب کنید، یعنی بگویید که این خبر اصالت و جد در اون وجود دارد، این جدی است، حقیقت است، درست است، یعنی این جدی مطلب برای شما منتقل شده است، یا اصالت و حزل است، یا این نویسنده با شما شوخی کرده است که گفته است عموی شما فوت کرده است، این چیست؟ اگر کسی آمد یک خبری رو الان به جناب عالی منتقل کرد، اصل اولی جدیت در این خبر است یا عدم جدیت؟ این یه بحثی است که مطرح میشه، اتفاقا نافع هم هست و پیامدهایی هم دارد. و یه نمونه شو عرض کنم در عالم علم درایه و حدیث، نکته ای است و این بحث رو هم در کنار اون و حاشیه اون خدمت عزیزان روشن میکنم. گاهی در مقتضیات پاره از زمانها حضرات معصومین علیهم السلام مجبور بودند عزیزان که پاره از حقایق مکتب رو کتمان کنند و به گونه گاه وارونه برای شیعیانشون مطالبی رو معکوس کنن. اون خفقان سیاسی حکومت بنی امیه و بنی العباس، اون فشارهای شدیدی که شاگردان وجود مقدس امام صادق گهگاه در یه برهه‌ای از زمان، نه در طول کل عمر مبارک امام، در یه برهه‌ای از زمان زرارت ابن عین محمد ابن مسلم باید بر سر ظرف خیار بگذارن، به تعبیر مرحوم شیخ در مکاسب ظرف خیار بر سر بگذارن، تحت عنوان خیار فروش به کوچه امام صادق وارد شدن و در به منزل امام یه عرض به خدمتون متاعی بفروشند و اونگاه حدیثی بگیرند و درسی بگیرند و بروند. در یه چنین شرایط سیاسی گهگاه حضرات ائمه علیهم السلام معالم الهی و معارف رو منتقل می کردن به شیعیانشون. جواسیس، جاسوس ها و عیون ستون پنجم این حکومت راحت نمی گذاشت ائمه را. گاهی از پیراهن تنشون به تعبیر ما معصومین احتیاط می کردن و اجتناب می کردن. در یه چنین شرایطی آمده از منظر مبارک امام سوال می کند از وقت فضیلت یه عملی، امام این چنین گفتن، دیگری آمد این چنین گفتن، سومی آمد اون چنان گفتن، بعضی از یاران امام تعامل نکردن، یبن رسول الله شما چرا چنین گفتید؟ فهمدن انا خالت که بکنه هم لالله، من در بین اینها مخالفت انداختم، لالله یا اخذ به رقابه هم، برای اینکه گردن اینا زده نشد، گردن شیعیانمون زده نشد. ما مطلبی رو به اینها گفتیم که اینها جامشون با این اختلاف شد، شاید مثالی از اختلاف امتی رحمه باشد. یعنی گهگاه ائمه کتمان می کردن یه حقایقی را. نام این چیست؟ نام این طبیعه است. روایاتی که به این شیوه صادر می شود اینها رو میگن روایاتی که صدرت طبیعتن. اینا تحت عنوان فشارهای سیاسی گفته شده است. همان هاست که به تعبیر اون راوی لقد اعطا که من جناب نوره. حالا تعبیر اون چرانیک شد نیاز به ترجمه نداشته باشه. گاه اینطور خبر هاست و داریم اینها روایات طبیعتی. اینها طبیعتا صادر شده است. حالا سوال میکنه، اینو خود آیان در علم درایه بحث میکنه، اگر شما شنیدید که قال صادق علیه السلام، امام صادق این حدیث رو گفته است، بعد شما تا این حدیث رو شنیدید میتونید بگید این حدیث به نظر من طبیعتا صادر شده است؟ ابدا نمیتونیم بگیم. اصل در تمام فرمایشات معصومین آن است که بدون طبیعه صادر شده باشد. اصل آن است که هیچ ملاحظه سیاسی در این فرمایشات نباشد و بر ما حجت است الا ما خرج به دلیل. مگر ما دلیلی داشته باشیم، قرینه ای باشد، شاهدی باشد، یه به اصطلاح اماره ای و نشانه ای باشد که مشخص کنه این فرمایش امام صادق بر اساس شانتاج به فشار سیاسی وارد شده است و صادر شده است. اگر ما دلیلی نداشته باشیم نمیتوانیم بگیم این روایات طبیعی است و اینا ائمه به ملاحظه گفتند و بحث سیاسی بوده است. نه، اصل اولی عام است که اصالت الجد در کلام امام است و بحث طبیعی هم نیست و فرمایشات صادق و مصدقه این چنین است. این بحثی هم که عرض کردم اینه. لذا این که به ما میگن وقتی صحبت میکنید خیلی مراقب حرف زدنتون باشید، چون اصل اول این است که شما هر حرفی که دارید میگید جد هستید. شما مبناتون گاهی متاسفانه، البته نه اونچنان، اما گاهی افراد هستن که اینا نوعا وقتی حرف میزنن نیمی از حرفای اینها جنبه جد ندارن، تا که میگیم یه شوخی کردم. خب میدونید که خلاف رویه یا عاقلان است و قضا اینو نمیپسندن. اینی که شوخی کردن معنا ندارن. عاقل هنگامی که سخن میگوید باید کلام او افاده مراد او کند، به خواسته اون رو منتقل کند. این اصل عقلایی در بین جامعه است. پس اصل اول اصالت الجد است. خیلی ظریف قالو اجئتنا بالحق، همین ها هم حق رو مقدم می دارن. اجئتنا بالحق، آقای ابراهی داری جدی صحبت می کنی، حق می گویی، ام انت من اللاعبین، یا داری بازی می کنی و مطلبی چیزی است که می خواهد رو شفت در آینده. حالا بر ربکم رب السماوات و الارض، نه اون چه من میگویم جز صدق و حق نیست و صدق من توحید الهیست. ربکم حقیقت این است، اون حقی که من در صدد بازگو کردن آن هستم این است که ربکم رب السماوات و الارض، پروردگار شما پروردگار آسمان و زمین است. الذی فطرهن، اون خدایی که آفریده است و فطر کرده است آسمان و زمین. و شما یه اشتباه بزرگی مرتکب شدید. شما خدا رو به عنوان خالق وجود دیدید، فهمیدید که خدا آسمان و زمین آفریده است، اما دیگه دنبال خدا رو نگرفتید در تربیت و ربوبیت. شما خالقتون رو شاید شناختید به عنوان این که بعدها خالق در وجود و در هستی یه ذات خاص است، اما در مقام تربیت و ربوبیت و پرستش و پرورش دنبال اون آفرینش رو نگرفتید. شما تفکیک قائل شدید. آل رب بکن، پروردگار شما چه باید او را عبادت کنید، فرمان او ببرید، تربیت او بخرید. رب السماوات و الارض، او پروردگار آسمان و زمین است. الذی فطرهن، همونی که خالق و آفریدگار است، همون خدایی که خلق کرده است، همون خدا هم تربیت وجود را و تربیت شما را به عهده دارد و شما باید رو به سوی او بنهید. این معبودهای باطل ناشایست ناپسند این چنانی را باید بگذارید و رها کنید. اینجا نکته ظریفی در آیه شریفه دیده می شود. همان گونه که عنایت دارید این به اصطلاح دعوت به توحید ربوبی است، توحید ربوبی رو ابراهیم اینجا مطرح می کند. اون تا فرمود الذی فطرهن، کلمه فطرهن، فطر در لغت به معنای خلق است، آفرینش است، اما یه فرقی دارد. خالق کل شیء، خداوند خالق وجود است. فاطر السماوات و الارض، خداوند فاطر آسمان و زمین است. فاطر اون خلقت و آفرینش بلا مثال را میگویند. اون خلقت خلق عام است، اما فاطر خاصه. اون آفرینش بدون مثال، بدون نمونه، بدون الگو، نوظهور یک باره، اون رو فاطر میگن. اون آفرینشی که از ابتدا چنین شکل میگیرد بدون الگوی قبلی، اینو میگن فطرهن. خداوند فاطر السماوات و الارض، تمام این مجموعه رو چنین نوظهور به صحنه هستی و خلقت وارد کرده از حضرت باری تا. من بهانه میجویم که این کلمه فطر رو بگیرم و یه جمله‌ای رو خدمت عزیزان در اینجا عرض کنم. و اون اینه، این کلمه فطر آفرینش خاصی است که خداوند در وجود به کار میبرد. در مورد ما هم حضرت باری تعالی همین کلمه رو به کار میبرد. یه جمله رو گهگاه میشنوید بزرگان میگوین که اسلام آیینی است فطری. کلمه فطری از همینجا میاد، از فطرت و از فطر میاد. اسلام آیینی است که در اون یکی از ارکان اساسی این مکتب را فطرت تشکیل میده. این بس درستی است و استناد میکنن به آیه شریفه‌ای که بعد وجه کل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها. این عرض به خدمتتون، بعد وجه کل دین حنیفا، روی کن به سوی آنی حنیف، این همان فطرتی است که خدا فطرت مردمان را بر همین جبلت و فطرت قرار داده است. و اینجا یه سوال مطرح میشه که مراد از فطری بودن اسلام چیست؟ در توضیح این بحث اضافه میشه این مطلب، توسعه پیدا میکنه این بحث. میگن بله، اسلام آیینی است که احکام و قوانین اون فطری است. اینها فطری است. یعنی چیز فطری است؟ یعنی اینها حاجت به تغییر و تبدیل خیلی از این اصول احکام و قوانین نداره. اینها فطری است. اینطور توضیح داده میشه. خب از اون طرف باز ما نگاه میکنیم، میگیم ما بشریت در حال حرکت است و این سیر سریع انسانی و این حرکات و این تبدلات و این عنصر زمان و عنصر مکان و این قوانین انسانی که در حال تغییر و تبدیل است. دیروز این چنان میگفتند، امروز این چنین میگویند. شما دم از فطری بودن میزنید و میگویید که اینها ثابت است و پایدار است و تغییر نمیکند این احکام و قوانین الهی. اینجا یه قدری همچین یه ابهامی بالاخره در ذهن ما میآید. من میخوام به نوعی از این جمله این رو استفاده کنم. عزیزان ببینید، یه نکته بسیار مهمی که وجود دارد در اختلاف میان قوانین الهی و قوانین بشری همین است. اون مهندسانی که نقشه این کارخانه رو خودشون از روز اول داریم، یه کسانی هستن که اینها صنعت پرورند واقعا. یعنی میبینید اینها از اون اول استخوان در بعض از کارخانه ها خود کردن، از قدم اول هنگامی که پی این کارخانه رو برداشتن دی مهندس بود، تمام نقشه ها در مشت اوست. میدونه کجا چه کرده است، کجا چه نهاده است، تمام جزئیات این رو میداند. تا اون زمانی که بهره‌برداری شروع میشه، استارت زده میشه، اگر هر کجا ضعف و مشکلی پیش بیاد میگن فلانی رو پیدا کنید، میتونه درست بفهمه و قضیه چیست، چون کاملا کار دست او. دیگه حاجت به معونه زیادی نیست، زیاد هزینه نمیبره تا بفهمید مشکل کدام است، اون آقا زود میتونه مشکل رو حل کنه. ببینید عزیزان، ساختار وجود و آفرینش در کف با کفایت خداوند سبحان است. فرمول وجود ما دست حضرت باری تعالی است. نقشه خلقت ما در کف با کفایت او است. شهدو خلقهم، آیا انسان ها خودشون شاهد خلقشون بودن؟ میدونن خدا چه خمیر مایه در وجود اینها نهاده است؟ آیا اینها واقعا واقف و آگاه هستند به مصالح و مفاسد درونی وجود خودشون؟ اینا کاملا میتونن ببینن شفاف و روشن چه چیزی مصلحت اونهاست یا مفسده اونهاست؟ اینا میفهمن که الهما و فجورها و تقواها دقیقا چیست؟ اینها میتوانن آسیبها، نقاط قوت، تهدیدها و فرصتهای خودشون رو کاملا ببینن و درک کنن و طبق اون سخن بگوین؟ نه نه، این خداوند سبحان است که بر اساس اون بصیرت و حکمتی که نسبت به انسانها دارد، هنگامی که قانونی را برای آدمی وضع می کند بر اساس فطرت انسان، یعنی بر اساس اون خمیرمایه اول آدمی این قوانین الهی لا یتغیر است. اینا تکان نمیخورند، اینا مانند قوانین بشری نیست که امروز یه قانون وضع شود بعد فردا ببینیم مجلس چنین بگوید کجا چنان بگوید بعد بگوید اشتباه کردیم برگردان قانون را. حکومتی بیاید مجموعه قوانین را بردارد، حکومتی دیگری بیاید قوانین نو بگذارد و این تبدل ها، این تغییر ها و بازی کردن با بعض از حقایق حتی مثلا گاه ببینیم در سطح دنیا دیده می شود. شیوه قانونگذاری بشری یه شیوه قانونگذاری ثابتی نیست. علت آن این است که انسان ها اون شناخت فطری را به وجود خودشون کامل ندارند، لذا این قبض و بسط در قانون با هم دارند. امروز چیزی میگویند و فردا سخن دیگری دارند. اما خدا این که این وجود را آفریده است، خداوندی که خلق انسان ها حلوعا گفته است، خداوندی که به کامل انسان ها عجولا گفته است، خداوندی که کامل انسان و ظلومن جهولا گفته است، که تمام عیوب انسان را از روز آفرینش اشاره می کند، تمام محاسن آدمی را لقد کرمنا بنی آدم را، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم را، تمام محاسن انسان را می دهد و متذکر می شود و در این وجود قرار داده است. این سنت ها و قوانینی که خدا وضع می کند بر اساس اون فطرت آدمی، اینا دیگه تغییر ندارد. 5 میلیون سال دیگه هم بیاد خلق انسان و ضعیف است، 5 میلیون سال دیگه هم بیاد کامل انسان و ظلوم و جهول است، یعنی انسان در جامعه بشری از ظلم و جهل ضربه می خورد، خود را جلوم بسد کند، انسان از حلق بودن ضربه می خورد، از بیقرار بودن، طالب بیقرار شد تا که قرار آیدد. این بیقراری انسان است که انسان رو زیر و رو می کند و مشکلات برای آدمی ایجاد می کند. خداوند سبحان این فطریات رو به گونه قرار داده است، قوانین خود رو بر اساس این فطریات برای بشر تدوین کرده است. لذا بدونید قانون خدا ولن تجد سنت الله، این سنت های خدا و قوانین الهی ثابتن. این معنای فطری بودن شرع مقدس اسلام است، این معنای فطری بودن است، چون قوانین الهی با فطرت یعنی با آفرینش و الگو و طرح اولیه خلقت انسان ها همگون و متوازن و وضع شده است، لذا پایدار است. اینها این اصول قوانین الهی تغییر نمی کند و این ما هستیم که باید بفهمیم فهم کنیم. حتی گاهی قدری این از کلیات هم جزئی تر کنیم. روز جمعه فرصتی بود نگاه می کردم بعضی از این سایت های خبری رو، یه سایت رو بالا شده معروف عزیزان اکثرا بلدید، قسمت های نوآوری های علمی روزش رو دیگه، اطلاعات به روز رو نگاه میکردم، تو این سایت بی بی سی نگاه میکردم، دیدم که یک تحقیقی رو در طی 25 سال بازگو میکنم که یکی از مهمترین و نامدارترین دانشکده های اون سوی دنیا انجام داده است، یک تحقیق 25 ساله ای را، و اینها حالا 4-5 روز قبل اعلام کردن بعد از طی شدن این دوره تحقیقی 25 ساله که ما به این نتیجه رسیدیم که عاملی که بیشتر از تنظیم و حفظ عرض به خدمتون فشار خون، عاملی که بیشتر از اثرگذاری کنترل کلسترول در خون انسان و بقیه مسائل میتواند مؤثرتر در بقا و دوام و نشاط و سلامتی و طول عمر آدمی باشد، خوشبینی و حسن ظن به دیگران است. خوشبینی و حسن ظن به دیگران است. با یه سر و صدایی خب این اخبار هم فراگیر می شود و این سلسان گفته می شود، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اهل ایمان اون روزی که پیغمبر ایستاد برای صفا گفت اجتناب کنید از اینکه بدگمان به هم باشید، بدانید این گمانهای سوء گناه است. حاجت به تحقیقات و مطالعات این چنینی هم نبود، لقمه آماده رو کف دست شما گذاشتن، گفتن شما اصلی دارید در اسلام در همین طب فقیهانتان گفتن وقتی میرید با مردم برخورد میکنید، اصلی که باید در برخورد با دیگران در گفتار و رفتار دیگران حاکم کنید، اصالت الصحه فی قول المسلم فی فعل المسلم است. باید اصل رو بر خوشبینی و صحت عمل مسلمان بگذارید، به انسان ها بگذارید اصالت الصحه. ما چی میخوایم یاد بگیریم؟ چی میخوایم برای ما تحقیق کنن به ما بدن؟ فطری بودن اسلام یعنی این قوانین، مقررات، آداب، احکام، اخلاقی که اینها با جان و روح انسان عجین است عزیزان. این میشه همین بحث توحید ربوبی، اون خدایی که خالق وجود و آفریننده است، تربیت هم با اوست. اگر تربیت الهی حاکم باشد، متوازن در استمرار خلقت الهی بشر به سعادت میرسد. اگر انسان ها تفکیک کردن، گفتن خدا آفریده است اما خودمون بلدیم چگونه زندگی کنیم، نیاز نداریم به بقیه مسائل، اینجاست که کمیت بشریت لگ کرد. مقررات، آداب، احکام، اخلاقی که اینها با جان و روح انسان عجین است عزیزان. این میشه همین بحث توحید ربوبی، اون خدایی که خالق وجود و آفریننده است، تربیت هم با اوست. اگر تربیت الهی حاکم باشد، متوازن در استمرار خلقت الهی بشر به سعادت میرسد. اگر انسان ها تفکیک کردن، گفتن خدا آفریده است اما خودمون بلدیم چگونه زندگی کنیم، نیاز نداریم به بقیه مسائل، اینجاست که کمیت بشریت لگ کرد. اینجاست که میبینید آنچه دارید میبینید دنیای امروز رو با تمام این سیر سریع 50 ساله این که میبینید، این 50 سال اخیر بشر، اما خب دغدغه ها و این آشوب هایی که هر کدامش معضل بزرگیست که واقعا کوبنده است، تناقض عظیم رو هر روز شما شاهد اون هستید، در زندگی امروز بشریت خودشو نشان خواهد داد. فرمود الذی فطرهن، پروردگار شما چنین است، همون خالق شماست، مربی شماست. و انا علا ذالکم من الشاهدین، و من بر این مدعا که می کنم شهادت می دهم. یعنی چی؟ من بر این مدعا شاهدم. کلمه شاهد به معنای حاضر، شهود به معنای اون کسانی که حاضرن در صحنه. یکی از معانی شهادت در قرآن حضور است. مشهد به معنای محضر است. و انا علا ذالکم من الشاهدین، من بر اون چه میگویم شهادت میدم، من حاضر بودم، من دیدم اینا که بهتون میگم، من اون چه به شما میگویم بر اساس رؤیت و مشاهده میگم، نه بر اساس گمان و تخمین و ظن. کجا دیده است ابراهیم این مطالبی را که شهادت میده؟ کذاب کنوری ابراهیم و ملکوت از سماوات و الارض، اون ملکوتی که آسمان و زمین مجموعه وجود دارد که ابراهیم دیده است، میخواهد گوشه از آن را بازگو کند. و انا علی ذالکم من الشاهدین، میخواهد یک گوشه از این حقایق را برای این مردمان بازگو کند. خب تا اینجا صحبت منطقی است و اونها مطلبی دارن، اعتراض به ابراهیم وارد کرد، چیزی گفتن، پاسخ داد، بسیار با به تعبیر ما با ملایمت و با متانت ابراهیم خلیل الرحمن سخن خودش مطرح کرد. اما بدانید عزیزان، همیشه اینطور نیست که انبیا اون نرمش و لینت در کلام رو داشته باشن و در عملکردشون رو داشته باشن. گاه اقتضا میکند که به گونه دیگر سخن بگوین و عمل کنن. همون شخصیتی که فبما رحمت من الله لنت لهم، وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی نبی مکرم اسلام که فبما رحمت من الله لنت لهم است، اون لینت و نرمش وجود پیغمبر مکرم اسلام رو گرفته است، اما گهگاه هم او طرف سکه رو پیغمبر نشان دادن. یعنی شنیدید اون ماجرایی که وقتی از به خدمتتون بسل فروخته بود، این نسل اصل خورما رو نفروخت، درخت خورماشو نگه داشت، حالا فصل خورماست و نزدیک شده است این میاد از به خدمتتون، میخوام برم کنار درخت خورما. این آقای انصاری مراجعه کرد به نبی مکرم، گفت به خود سماره، سمارت ابن جندب، آقای سماره این چه وضعیست که تو میای میری ناموس من در این منزل است؟ میکده حمام نیست، سرزده داخل مشو، سلامی علیکی، اختیار درختم رو دارم، میخواهم به نزد درختم بیای، به شما ربطی ندارد، الناس مسلطون علی انباله، تسلط بر ما هم دارم، به کسی هم ربطی ندارد، خواهش میکنیم، تمنا میکنیم، هیچ کدام از اینا فایده ای ندارد. مراجعه کرد به پیغمبر، شکایت به رسول الله، شکایت کرد به پیغمبر که این رعایت نمیکنه. رسول خدا صدا شدن، آقای سماره ادب کن، احترام کن، برو سر ملکت مراجعه کن بیا، اما حرمت حریم دیگران را داشته باش. بحث نکن. برای مرتبه دوم شکایت کرد، رسول خدا فرمودن اصلا آقای سماره، من حاضرم همین درخت خرمای تو بخرم، من این خرمای تو میخرم، یه نخل خرما فلانجا بهت میدم. گفت یا رسول الله، نه، این خرمای ما اصلا چیز دیگه است، این خرما که نیست، این طلاست، کار این قاطی میشه، میخواد ممر رو از کسی بخرن، این منزلی رو مثلا برای مسجدی برای نمیدونم بیمارستان، بعد میبینید اون منزل میشه کاخ الیزه دیگه، اون دیگه خانه نیست دیگه، اون کوخ اون دیگه گرملینه مثلا، یه چیز دیگه میشه. گفتن 5 خرما بهت میدم، 5 درخت میدم در قربانی یه درخت، مثلا فلان نخلستان رو بهت میدم به جای این یک درخت تک درختت دیگه. اینجا مشخصه که دیگه بحث انسانیت نیست، چیزهای دیگه نی پشت این قضیه است. به مجرد این که گفته پیغمبر رو رد کرد، یه مرتبه رو کردن به اون انصاری، رسول هم به اذهب برو اقنعها، برو اون نخله خرمای تو خونت که مال سمال است اون از ریشه دریار، ورمه به ها وجهه، پرد کن تو صورت سموره. و رو کردن به سموره گفتن یا سموره لا زرده و لا زرار لا فل اسلام و انت رجلون مزار. ملکیتش رو پیغمبر چکان کردن؟ باطل کردن مالکیتش. گفتن در اسلام نه ضرر به شخص است نه اضرار به دیگران است و تو یه رجل مزاری. وقتی کسی بخواد این اون زیانها رو به مسلمانان بزند، حتی میشه مالکیتش هم باطل کرد. اینجا از اون جاییست که پیغمبر حکم حکومتی دادن، عنوان ثانویه رو پیغمبر حاکم کردن. توجه دارید؟ این روی سکم انبیا دارن، به جایش که بیاید باید چنین بگن. ابراهیم با اینها صحبت کرد، به این لطافت و زیبایی مطلب رو گفت، دنبالش تهدیدشون کرد به اقدام مسلحانه و تلاه لعکیدن اصنامکم، اونچنان قسم هم میخورد و تلاه. میدانید قسم خوردن تلاه؟ این قسم چنین نیست، دارن چاره نیست برخان. قسم خوردن اون هم تلاه، اونم تای قسم رو آوردن. میدانید که بالله والله تلاه این ستا حروف قسم هم، یعنی قسم شرعی با این سه حرف منعقد میشه. شما اگر بخواید در محکمه حقوقی بحث قسامه مطرح باشد و قسم بخورید، دیگه در حضرت عباس قسم فایده ندارد، به روح رسول خدا قسم فایده ندارد، به 14 معصوم پاک به ارواح خاک پدرم اینا فایده نمی کند، اینا پشیزی ارزش نداره در اثبات امر حقوقی. اونجا فقط باید والله باشد، بالله باشد، تلاه باشد. اما در خود این والله بالله تلاه، همینطور که بنده دارم تلفظ میکنم، شما فونتیک کلام رو و واک ها رو نگاه کنید. وقتی میگید والله، وقتی میگید بالله، وقتی میگید تلاه، چی میشه سخن؟ تلاه. اصلا با افتشار خارج میشه. همینطور که در ظاهر تلفظ تلاه یه به اصطلاح فخامت لفظی وجود داره، در خود تلاه هم یه سنگینی بیشتری در قسم وجود داره. و تلاه به خدا قسم لعکیدن نه اصنام کن، نقشه میکشم برای بطهاتون، لعکید میکنم برای بطهای شما، برای اصنامتون. دو نکته اینجا داریم، یک این که تلاه با قسم، اونم لعکیدن با نون سقیله هم بیاد، لام مفتوح هم اولش بیاد، اصلا همش تأکید در تأکید، تأکید است این سخن. به خدا قسم هر آینه حتما کید میکنم برای بطهاتون. ممکنه یه بعضی از عزیزان به ذهنشون بیاد که پیغمبر بزرگی چون ابراهیم کید میکنن، کید ما همچه خیلی تبکر کید دیگر جناب ابراهیم نداشتیم، لحکیدن نه، این چه کیدیست؟ عرض میکنم که جایی نگرانی نیست، وقتی خدای ابراهیم کید تعلیم میدهد پس کید کردن مشکلی نیست، بود بشناسیم کید را. و کذاب که کدنا لیوسفه، خداوند سبحان به یوسف کید تعلیم میکنه و یوسف کید میکند که سبا الملک رو اون پیمانی سلطنتی رو پنهان میکند در ظرف برادر، در بار برادر و بونه برادر. خود کید عزیزان یعنی تصمیم پنهانی گرفتن، اساسا خود کید معنای منفی ندارد، یه نقشه و یه طرحی رو بدون سر و صدا ریختن و به مقام اجرا رساندن نام این کید است. حالا اگر ما یه طرحی ریختیم برای زمین زدن دیگران، این میشه کید منفی. اگر ما یه طرحی ریختیم برای بلند کردن دیگران، این میشه کید مثبت. بستگی داره تا هدف ما از این نقشه چه باشد. بلا در نقص کید انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا، اونا کید کنند خدا کید میکنند، این در نقص کید جنبه منفی وجود ندارد. تلاه لعکیدن اصنامکم،
من نقشه میکشم برای اصنام. کلمه اصنام جمع سنن. ببینید ما دو کلمه داریم توی معنای بت در قرآن. یک واژه داریم اصنام جمع سنن، یکی از واژگانی که به این معنای بت هست که اوثان جمع وثن. وثن صرفا به معنای بت استعمال میشود، اما اصنام گاهی به بت گفته میشود، گاهی نه به هر محبوبی سنم گفته میشود. اینو در اشعار میبینید، سنما آقا به عشق تو چه تدبیر کنم، تا به چه در غم تو ناله شب گیر کنم، این که گویی این کنم یا آن کنم، خود دلیل اختیار است سنم. سنم یعنی چی؟ یعنی عزیز من، جان من، محبوب من. کلمه سنم به معنای عامش به معنای محبوب است. بعد چون این بتا محبوب جماعتی می شدن به اینها سنم و اصنام می گفتن. لکیرن اصنام بکنم، همین اصنام و بتا و محبوب های شما را می دانم چه بلایی سر اینها بیارم. بعد ان تولو مدبرین، بعد از این که شما پشت کنید بریدی، کارم در حضور شما انجام نمی دم، مصلحت نیست. من کار می کنم که شما را به تعجب و حیرت وادار کنم و نقشه می کشم برای شما. جناب ابراهیم تهدیدش رو عمومی گفت، اینا نکته داره، اما عملش رو پنهانی انجام داد. خب شنیدی در وصافات و نظرم یه نگاهی کرد در نجوم، آله نیستی. این جزء برنامه های ابراهیم است. حالا این نجوم چیست؟ آیا نگاه کرد مثلا اون موعدی که اینها عید می کردند چه میرسد؟ چندم ماه هست؟ چند روز مونده تا اون عید؟ یا به تعبیر بعض مفسرین معاصر ما و محققین معاصر ما به نجوم نگاه کرد، یعنی تقویم رو نگاه کرد، مثلا گزارشات گاهشناسی رو نگاه کرد که کی اون عیدشون فرا میرسد، به اینها کی میخواهند به عیدگاه برن، خارج از شهر برن، جشنشون رو بگیرن. جشنهای عمومی رو همیشه کجا میگرفتن؟ در عیدگاه ها میگرفتن. همین شهر مقدس مشهد شما از حرم مطهر میاد، قبل از سال کیهان برال دست چپ محله عیدگاه مشهد بود است، دیگه که همین الان کوچه عیدگاه یادگار اون باقی مانده است. بعد عیدگاه ها در فرهنگ اسلام چه شدند؟ اینها مصلا شدند، اینا محل نماز گزاردن در عید شدند. و این به اصطلاح برنامه های مذهبی رو هم که شهرها استعداد اون نداشت، یا مستحب بود و یستحب بل اسحار، اینه که در بیابان و فضای باز باشه، در عیدگاه ها انجام می شد. اینا زدن برای عیدگاه. ابراهیم هم گفت من مشکل دارم، نمیام با شما. علمی سقیم خواستید گمایی پزشکی براتون میاریم، ما مشکل داریم و نمی آییم و برنامه های خود رو میخواییم اجرا کنیم. فجعلهم جزازن، فجعلهم جزازن، قرار داد این بت‌ها را جزاز، از ماده جز به معنای قطع کردن، بریدن، تک تک کردن. یه سآل اینجا به ذهن من میاد، فجعلهم جزازن. هم نوعا در کلام عرب ضمیر ذبل العقول است، با حال اینکه این بت‌ها که ذبل العقول نیستن، اینا که سنگ و چوبن. فجعلها جزازن باید گفته میشد، اما فرمود فجعلهم جزازن. این یه نوع شیوه بیان عجیبی است که خداوند دارد. این بحث به مقتضای فهم اون گروه مطرح میشه، یعنی توقعی که اینها از بت دارن چیز همه چیز. اون بوتی که فرزندانشون رو پایون قربانی میکنند، این ذبل العقول است یا ذبل شعور نیست؟ و معلومه دیدگاه این جماعت چیست به این بوتها. اینها بوتها رو مرکز همه چیز و مرجع همه چیز، هر خیر و برکتی برای خودشون میدانند. بعد از اینایی که سفرنامه نوشتن، سفرنامه هندشون نوشتن، بخوانید ببینید. من اینو در منابع مکرر دیدم که وقتی این بوت سومنات رو حرکت میدانند چه میشده است. هزاران انسان گهگاه در بعض از سالها که سومنات رو حرکت می دادن، در تاریخ هند هست که اینها کشته می شدن، خودشون رو می انداختن مقابل عرابه های سومنات که فدای سومنات بشن. بت بزرگ سومنات حرکت می آمد، حرکت در می آمد، اینها خودشون می افتادن کشته می شدن، از مسافت می کاستن که اینها کمتر از بین برند. خب این فکرها بوده است نسبت به این بت‌ها. چطور اینها رو خوابرشون بگه خدا؟ فجعلهم بر اساس همون فهمی که اینها دارند، اونم با جزازن و تکه تکه کردن، این مناسبه. همینه که شما خیال میکردید منشأ خیرند، همینا رو ما تکه تکهشون کردیم. فجعلهم جزازن الا کبیرن، الا کبیرن لهم، به استثنای همون بزرگ. اگر اینا افتاد تا بودن 69 اینا رو خورد کردیم، یک اینا رو باقی گذاشتیم همون بت بزرگ شما را. لعلهم الیه یرجعون. چرا ابراهیم این کار رو کرد؟ دو احتمال در اینجا داده میشه در ضمیر الیه. لعلهم الیه یرجعون، ممکنه الیه ضمیر برگردد به اون کبیر. ابراهیم 69 تا رو خورد کرد، یکی را گذاشت، تا اینها اگر میپندارن که این بت ها مقامی هستن، بعد بیان گریبان این بزرگه رو بگیرن، بگن تو چه بت ناجوان مردی هستی که گذاردی در پیش روی تو 69 بت خورد شدن و تا همینطور ایستادی به تماشا و نگاه کردن. تو چه خدایی هستی که هیچ احساسی، خیرتی، حمیتی، نودوستی، نمیدانم خدا دوستی، تو هیچ کار نکردی، تو اینها رو گذاشتی تکه تکه بشن و خودت ایستادی سر سلامت. این یه احتمال است که این الیه برگردد و توجیه مطلب هم همین است. و این حالا در ادامه بس انشاءالله فردا شب خواهم گفت، این موجب یه تنبخ فکری شد برای این جماعت. خداوند سبحان در ادامه میگوید که اینها ثم نکسوا علی رؤوسهم، اینا سراشون پایین انداختن، فکر کردن اینا خیلی تکان خوردن با این عمل ابراهیم. اینا تکان حکایت همان است که عاص بن وائل است و به بیابان رفتن است و این بوتش با خودش برده است، قضای حاجتی داشت این بوت رو گذاشت رفت. وقتی که برگشتی دو روبا مشغول کاری هستن با این بوت، این نگاهی کرد گفت رب بن یبول و سؤلبان و براسی لفت زل من بالت علیه سؤال بود. این چه بوتیست که نمیتواند مقابل بول دو تا روبا رو بر خودش بگیرد؟ این چه معبودی میخواهد برای من باشه؟ این چیست؟ بلند کرد و زمین کوبید. حالا بنابرای که به این نسبت داده بشن یا با کسی دیگری باشد، این شعر رو نقل میکنه. ابراهیم اینها رو در یک فشار روحی قرار داد، اگر ضمیر الیه برگردد به بت، ممکنه ضمیر الیه به خود ابراهیم برگردد. لعلهم الیه، ابراهیم این کارو کرد تا بیان سراغش، تا بگوین چه کردی، چنان کردی، محاکمه کنن و ابراهیم یه تریبونی پیدا کند، یه فرصتی پیدا کند که در این محاکمه حقایق را بازگو کند، دست این بت و بت پرستان رو رو کند، به خود ابراهیم برگردند تا ابراهیم در این گیرودار حقایق را مطرح کند و روشن کند. لعلهم الیه یرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا، مردم آمدند از ایدگاه بازگشتند، اما میبینند که از کاروان نمانده مگر آتشی به جا، میبینند تمام مقدساتشون خرد شده است، تمام خدایان و معبودها و معشوقهاشون زیر و رو شدند، این سو میدرند، اون سو میدرند، در پیانم که کشف جرم کنند. قالوا من فعل هذا بآلهتنا، بگردید ببینید چه کسی این کار را کرده است. انه لمن الظالمین، هر کسی که این کار را کرده است ظالمی بوده است، یعنی عرض و خدمتون انسان متعدی بوده است و ما میدانیم با او چه بکنیم و چه تهدیدهای جدی شروع می شود. کار به اونجا می کشد که بالاترین نوع جریمه رو اینها در ذهن خودشون می خواهند برای اون کسی که چنین کاری رو کرده است تصور کنند. می دانید که در شرع مقدس اسلام ما مجازات حرق نداریم، مجازات آتش زدن نداریم. لا یعذب بالنار، نمیتواند کسی تعذیب به آتش بکند مگر رب النار، مگر خدای آتش. الا فرماشات، فقط یک مورد داریم عزیزان که اون هم به خاطر شناعت عمل، به خاطر خباثت و رذالتی که در این عمل وجود دارد، اونم با اختلافی که در بین فقیهان وجود دارد که بعد از اعدام اونگاه جنازه را آتش بزنند، با اختلافی که در کتاب عرض به خدمتتون به اصطلاح حدود وجود دارد در حد خاصه، حالا اسم نمیبرم، در حالی عمل شنیع جنسی به نسبه خاص، فقط در اون محدوده خاص این بحث هست و اینا بحث هر با آتش زدن ما نداریم. پیشنهاد اینها این است که حرقو، این کسی رو که پیدا کردید که کار دست اوز کار رو انجام داده است، باید بسوزانیمش، باید این رو بسوزانیم، آتشش بزنیم تا عبرتی باشد برای دیگران. بسیار این سونسو میدارند تا یه سرنخی پیدا کنند. اتفاقا سرنخی پیدا کردن، در حال تجسس و تفحص یه خبری براشون آوردن، گفتن بله بله ما فهمیدیم، یه سرنخی دست ما. چی؟ قالوا سمعنا فتن یذکرهم یقال له ابراهیم. عجب زیباست این آیه، به اعتقاد من از زیباترین آیات قرآن اینه. قالوا سمعنا فتن یذکرهم یقال لهو ابراهیم گفتند ما چند روز قبل در یه سر چارسوب یه محله یه جایی دیدیم یه جوان مردی بدگویی بتان ما می کند، باید بین او و بین این ماجرا ارتباط باشه. حالا این زیبایی های این آیه رو انشاءالله فکر من میگذارم خدمت عزیزان و سروران معظم فردا شب در ادامه گفتار به سمع مبارکتون به حول قوه الهی خواهیم بسن. خداوند سبحان الله من به نورانیت قرآن بیشن بیش منظر و مزین بگردان توفیق فهم لطائف کلام خودش رو از ما دریغ مداره. دست ما از لامن قرآن به اطفت در دنیا و عقبا کوتاه مگردانه. صلوات الله صلی الله علیک ایتها السیدت الجلیلت الجمیله. سلام و درود و خدا بر آن بانوی بزرگواری باد که سینه رسول خدا برای او می تپد و می تپید. یا سلمان من احب فاطمه کان معی فی الجنه. سلمان، رسول خدا دارد با سلمان صحبت می کند. اون کسی که دخترم فاطمه رو دوست داشته باشد، همون حبی که خود اهل بیت میگوین دیگه. من نمیخوام اینجا چیزی بگم در این قسمت پایانی، با من در بهشت است. با اون کسی که بغض دخترم فاطمه رو در سینه داشته باشد، جایگاه او قعر دوزخ و جهنم الهی است. فراهد سنتین هم نیکن از زیاد گفتن حدیث رو منابع زیادی داریم. سلمان، بدان که محبت دخترم و دوستی و مودت به زهرای من بسیار کار آمده است. در نواقف زیادی به کار مردم و امت من می آید و مردمان می آید که ایسرها کمترین آن الموت و القبر و المیزان و الصراط. الله اکبر. یا رسول الله، جای دیگری هم هست که نفرموده باشی؟ در لحظه مرگ به کار می آید محبت زهرا، اون دلی که با حب زهرا می تپد در لحظه مرگ هم یاری می شود، در برزخ هم یاری می شود، در میزان و در صراط هم یاری می شود. اونجا که قدم ها می لغزد اونجا یاری می شود اون دلی که برای فاطمه می تپد. فرمودن سلمان، اون کسی که زهرای من رو به غضب وادار کند، من رو به غضب وادار کرده است. اون کسی که ایزا به دختر من کند، سلمان من رو ایزا کرده است. در این حدیث این مقدار هست. میدانید در فرازهای دیگر داریم که اشاره فرمودن و من آزانی فقط آزان نخون. کسی که من عذیت کند بدون شک خدا را عذیت کرده است. شک مقامی رو دارد پیغمبر برای دختر خودشون مطرح میکنند. این بیدلیل نیست که آیشه نرو میکند ندیدم موردی را که فاطمه بر رسول خدا وارد شود الا اینکه پیغمبر قام الیها، پیغمبر به تمام قد مقابل فاطمه نیستاد، رحب بها، در بر می گرفت، اجلسها مجلسه، فاطمه را در جای خودش می نشان و گاه هم قبله گاه هم می دیدن پیغمبر خم می شد و دست فاطمه را می بوسید. رسول خدا می داند که او انسیت الحورا، انسیه حورا است، او فرشته خوبیست در قالب بشر، ازا حاضر است لبهای نبوت و دهی رو بر دستان فاطمه هم قرار بدهد و دست فاطمه بوسد. یا رسول الله، آیا این محبت ها، آیا این مطالب چقدر باقی مان در گوش امت شما؟ چرا چنین شد که مظلومانه این دختر بزرگوار شما به همسرش بگوید علی جان منو در شب قسل بده، علی جان منو در شب چفن کن، فلا تعلن احدن قبری، علی جان قبر من رو به احدی بازگو نکن. چقدر باید بر این دختر شما ظالم رفته باشد؟ کار اونجا ببیست برسد که بگوید علی در دل شب منو دفن کن، علی جان هنگامی که منو به خاک سپاردی از کنار قبر من زود فاصله نگیر، بنشین بالای قبر من و برای من قرآن بخوان. دوست میدارم اون زمانی که از من سوال میکنن از حجت من بگویم حجت من همین آقایی است که بالای قبر من نشسته است. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.